سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع قدرت و معنویت، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعداء مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آقا امام هادی علیه السلام با همه محدودیت هایی که داشتن، بیش از امامان گذشته موفق شدن شبکه وکالت رو در میان جوامع مؤمنین گسترش بدن و بیش از دیگر امامان مسئله وکالت رسمی در زمان حضرت تثبیت شد و این وکالت هم رسما یک بار حقوقی اجتماعی داشت که در مسئله جمع‌آوری خمس و درآمد که نمیشه اسمشو گذاشت، پرداخت هایی که میتونه به رهبری جامعه قدرت ببخشه، قدرت اقتصادی ایجاد بکنه، این مسئله در اون زمان در اوج رسمیت خودش قرار گرفت. به نوعی میشود گفت این بحث مرجعیت تقلید و بحث نیابت از امام زمان علیه السلام به صورت نایب عام که تبلور نهاییش و تکامل یافتش مسئله ولایت فقیه هست، به صورت جدی در زمان امام هادی علیه السلام پایه‌گذاری شد. امام هادی علیه السلام در این زمینه نسبهایی داشتند و توصیه هایی که وارد جزئیات نمیشیم ولی بسیار قابل تأمله و برای امروز جامعه ما خیلی ضروری و حیاتیه. مثلا توصیه می کردن به علمایی که احیانا معتبرتر بودن به ظاهر یا مسنتر بودن در اون شهری که در اون دیاری که کسی از وکلای خودشون رو منصوب کرده بودن، توصیه می فرمودن این کسی رو که من منصوب کردم کمکش بکن، حمایتش بکن و حتی مردم اگر خمسی آوردن به تو دادن ببر به او تحویل بده، او مأمور جمع‌آوریه. و بعد دیگه در نحوه مصرف دیگه خودشون چجوری برنامه‌ریزی میکردن بحث دیگریست. این رسمیت بخشیدن به وکالت زمینه قدرت گرفتن اجتماعی برای امام هادی علیه السلام بود و به حدی این موضوع جدی بود که متوکل از راه جاسوسان خودش که طبیعتاً کنترل میکرد اوضاع رو، به شدت حضرت رو در مضیقه قرار میداد برای اینکه تفتیش های مختلف وقت و بی وقت خونه حضرت رو انجام میدادن ببینن چقدر پول پیش حضرت هست، که یک بار تو این تفتیش ها وقتی که مقداری پول پیدا میکنن حضرت رو میخواد مؤاخذه بکنه، حضرت میفرماید این پولیه که مادر شما به من داده، نذر کرده بوده که شما مثلا شفا پیدا کنی از بیماریت، و بعد معلوم میشه که این حرف درسته. ببینید برای متوکل چقدر مهم بوده که این حکومت پنهانی که حضرت تشکیل دادن، این شبکه وکلا و این مبالغی که از طریق این شبکه با حکم شرعی خمس به حضرتشون میرسه، چقدر میتونه برای حضرت قدرت ایجاد بکنه. بحث سر قدرته. بحثی که ما چندین هفته گذشته هم داشتیم تعقیب میکردیم که یکی از برکات دین و معنویت ناب شیعی به ویژه این است که قدرت پیدا میکنه. جامعه شیعی و طبیعتاً در این قدرت پیدا کردن هم ولایت نقش بسیار کلیدی داره. خب پس این ویژگی اگر در امام هادی علیه السلام ویژگی برتر باشه، ما میتونیم اینجوری تحلیل کنیم، بگیم شاید این جسارتی که به امام هادی علیه السلام کردن ناشی از این کینه توزی بوده که نسبت به حضرت داشتن. امام صادق علیه السلام اونقدر شاگردانشون رو نسب نکردن به عنوان وکالت و گردش مالی به این صورت و پیدا کردن یک قدرت اجتماعی تثبیت شده و نهادینه شده. موج اقبال به امام صادق علیه السلام فراوان بوده، بهره برداری از امام صادق علیه السلام زیاد بوده، ولی این نهادینه شدن جریان وکالت در زمان امام صادق علیه السلام نبود. سرچشمه فیاض امام صادق علیه السلام منجر به این حرکت در زمان امام هادی علیه السلام شد، ولی بالاخره این حرکت در زمان امام هادی هست. الان دشمنان ما با روحانیت به عنوان عالم دینی اصلا مشکل ندارن. به شبکه های بیگانه کسی سر بزنه میبینه، اخیراً اتفاقا خیلی هم زیاد دارن از روحانیون استفاده میکنن، روحانیونی که میان علیه جمهوری اسلامی بنها اطرق زیرکانه ماهرانه و غیر مستقیم یا مستقیم سخن میگن. اونا هم احترامشون رو حفظ میکنن، احترام این روحانی ها رو حفظ کنن، با ادبیات غلیظ آخوندی هم صحبت میکنن، نه اینکه بخوان جاذبه ای برای روشنفکر معابه ها یا غرب زده ها ایجاد بکنن، کاملا ادبیات دینی استفاده میکنن. خبرنگار هم یا اون کارشناس هم که مصاحبه میکنه در شبکه آمریکا، شبکه بی بی سی، کاملا همراهی میکنه. شما تردید نکنید اینها بیش از گذشته در جزئیات مسائل روحانیت در آینده دخالت خواهند کرد. بحث هایی که در آینده اینها خواهند داشت در صورت جزئیات مسائل حوزه و مرجعیت خیلی بیشتر از گذشته خواهد بود، به دلیل اینکه فهمیدن قدرت در کجا شکل میگیره، باید همونجا رو اینها بزنن و انقدر عقلشون میرسه. دشمنان ما از احمقها هستن، نمیدونن کارشون، نمیفهمن کارشون نتیجه نداره، ولی دیگه انقدر احمق نیستن که ندونن کجا رو بزنن، چون اگه خیلی بیشتر از این احمق بودن اصلا ارزشی نداشت این مبارزه ما درش پیروز بشیم و اصلا مبارزه پیش پا افتاده ای میشد. حالا من نمیدونم واقعا این اهانت کنندگان به امام هادی علیه السلام از سر این کینه توزی نسبت به امام هادی علیه السلام که پایه های ولایت فقیه رو در واقع در جامعه تثبیت کردن بوده یا نه. خیلی ها میگن که این آدم آدم با شعوری نیست که اینقدر بفهمه، و بعد میگن که دستگاه های پیچیده استکباری هم بعید بنشینن اینقدر دقیق محاسبه بکنن و اینقدر عقلشون برسه که باید در بین امامان ما کدام امام رو هدف قرار بدن. بله ممکنه این طور باشه، ولی در ارتباط با دشمنان ما عرض بکنم، دشمنان ما خیلی دقیق تر از ما مطالعه میکنن، خیلی بیشتر از ما مطالعه میکنن. بذارید یه ترسیمی رو عرض کنم که قبلا هم ایام فاطمیه به مناسبتی عرض کردم، حالا کجا یادم نیست. ببینید یه دزدی بخواد خونه شما رو بزنه، یه دزدی بخواد خود شما رو هدف قرار بده، یه دزدی بخواد بچه شما رو بهش صدمه بزنه، یه خونه بگیره مقابل خونه شما، از توی دوربین شما رو مورد مطالعه قرار بده، اطلاعاتی رو از زندگی شما ثبت خواهد کرد که شما خودتون عمرن اون اطلاعات رو داشته باشید. اوقات فراغت شما رو ثبت میکنه، رفت و آمدهای شما رو ثبت میکنه، به حدی که شما اون کنترل رو خودتون برای خودتون ندارید. روزنه‌های ورود به خانه شما رو ثبت میکنه. مثلا معمولاً این در قفل میشه میرید بیرون یا قفل نمیکنید میرید بیرون. قفل میکنید یک بار یا دو بار قفل میکنید. اینا رو خودتون محاسبه نمیکنید. اما اون دزدی که میخواد بی زحمت به شما صدمه بزنه، اون مطالعاتش درباره شما بسیار دقیق خواهد بود. این اطلاعات رو هم هیچ وقت به شما نمیده. بنده خدمت شما عرض بکنم، دشمنان ما به طور مشخص صهیونیست ها، به طور مشخص یهودی های صهیونیست، اینها بسیار دقیق اسلام شناسی میکنن. این اطلاعاتشون رو به کسی نمیدن ولی ما رو میشناسن. اینقدر دقیق ما رو مورد مطالعه و مداقه قرار میدن که عمرن ما اینقدر دقیق خودمون رو بشناسیم، مگر اینکه به کمک خوندن دست دشمن ما خودمون رو بشناسیم. بسیاری از افرادی که مثل ماهی در این اقیانوس شناورن قدر این آب رو نمیدونن. مثلا این آب چی هست؟ خیلی از مؤمنین هستن که بعضیشون ممکنه اهل فضل باشن و در بالاترین مدارج علمی باشن، نمیفهمه که داره تو پازل دشمن بازی میکنه و یک قطعه ای از پازل او شده. این درکش خیلی دشواره. او دشمنی که داره اون طرف مدیریت میکنه، درسته عقلش کمه ولی اون میدونه باید چی کار کنه، چه محاسباتی میکنه. گاهی از اوقات ماها باید خیلی فکر کنیم تا محاسباتش رو در بیاریم. مطالعه دست دشمن خیلی اهمیت داره. من وقتی اهانت به امام علی النقی علیه السلام رو شنیدم، یه طرف ذهنم رفت روی این قصه که اون آقای گنجی که اولین اهانت ها رو به ائمه خدا می کرد، خصوصا مثال هاشو درباره آقای امام زمان علیه السلام می زد، یه حرفی که خیلی جدی می زد به عنوان روشن فکر جسور، میگفتش که اصلا این عقاید شیعه اینا مال زمان امامان ما نبوده، اینا رو همه رو دوران صفویه درست کردن، این روایت ها و اینا چیه. خب این که عقاید خاص شیعی رو که در زمان امام هادی علیه السلام تثبیت شده، چه در زیارت جامعه چه در عمل اجتماعی حضرت، منسوب میکنه به دوران صفویه نه دوران ائمه خدا، معلومه اینا از این نقطه ضربه خوردن، از قبلیاش ضربه نمیخورن. یه حکمت تاریخی هم اینجا وجود داره. ما یه امتحانی در تاریخ داریم که اون امتحان موجب شد یه عده‌ای از شیعیان میشن هفت امامی. اصلا همین حادثه رو شما از دور که نگاه بکنی حرف میزنه با شما. چی میگه؟ میگه شیعه شیعه‌ای نیستش که تا امام هفتم قبول داشته باشه، شیعه‌ایه که برای ابلیس بی‌ضرره. مهم اینه که شما هم امام هشتم به بعد رو قبول نداشته باشی، که اتفاقا امام هشتم به بعد خود امام رضا که امام رضاست، امام نهم و دهم و یازدهم رو هر سه رو به عنوان ابن الرضا میشناسن. یعنی ائمه رضوی رو نباید ایمان داشته باشی. این طرح ابلیسه. چرا؟ مگه ائمه رضوی چه ویژگی داشتن که ابلیس میگه باشه شما تا 7 امام رو قبول بکن اما ائمه رضوی رو نپذیر؟ بالاخره اون طرف هم ابلیس دیگه، اون طرف هم کشف که نیستش که، یه تدبیری هست. این طرف هم حکمت خداست. یکی از سخت‌ترین امتحان‌های شیعه سر قصه مذهب واقفیه است که شما داستانش هم حتما میدونید دیگه. امام صادق علیه السلام زمینه اجتماعی بسیار گسترده‌ای پیدا کردن. میدونید هر وقت ارزش‌های دینی زمینه اجتماعی گسترده پیدا بکنه، احتمال تقلب و بروز انواع نفاق ها درش افزایش پیدا میکنه. خب بله دیگه، یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج میان، ناخالصی طبیعتا توش پیش میاد. آقا الان یه وسیله‌ای، رو مردم زیاد تقاضا بکنن، قلابیش هم تو بازار میاد. خیلی طبیعیه، تو اقتصادش هم همینه، توی موارد دیگرش هم همینه. موسیقی رو مردم خیلی تحویل بگیرن، ترانه‌خوان قلابی هم به بازار میاد و کارش سکه میشه. همه چی همینجوری. خب یه شیوعی پیدا کرده تشیع در جامعه. بلافاصله بعد از امام صادق علیه السلام، امام موسی بن جعفر علیه السلام زندان اکثرا. حالا همون لحظه‌ای که اتفاقا باید ما مواظب باشیم آسیب‌ها پدید نیاد، امام در دسترس نیست. خب آسیب ها پدید میاد کارش نمیشه کرد. خب معلومه دیگه، منجر شد به مذهب واقفیه. همون لحظه هم امام رضا پسردار نمیشه. اون هم میگن دیدی گفتیم ایشون امام نیستن. خدایا آخه تو همه چی داره با هم جور در میاد. از اون ور ابلیس نمیفهمیم چرا ائمه رضوی براش اینقدر مهمه. از این ور شما از امام رضا به بعد امتحانای ویژه خودت شروع کردی. از اون طرف امام موسی بن جعفر علیه السلام از دسترس خارج میشه. این همه استقبالی که از امام صادق علیه السلام شده نیاز به رهبری و مدیریت قوی تر داره بعد از امام صادق علیه السلام. خب بزن اون دشمن گردنشو بزن. حتما ابلیس هم از اون ور میره هارون ملعون رو تحریک میکنه. خب همینطوره دیگه، شما دست ابلیس رو بخون. بله دیگه، ابلیس اگه بفهمه باید چی کار کنه. ابلیس که تونست آدم رو از بهشت خارج کنه، بقیش بلد نیست مدیریت کنه. ابلیس که وقتی رفتن امیرالمومنین سلمان رو صدا زد، فرمود اولین کسی که با او بیعت کرد کی بود؟ با او. گفت نفهمیدم، شلوغ شد. فرمود یه پیرمردی نبود؟ آه چرا؟ فرمود اون کی بود؟ نمیشناسم. فرمود ابلیس بود. برگشت گفت الیوم کیوم آدم، امروز مانند روز آدم، یعنی روزی که آدم رو از بهش اخراج کردم. اون طرف یه ابلیسی نشسته، اون خیلی قوی تر از سازمان‌های جاسوسی کار میکنه، اون خیلی قوی تر از صهیونیستان. صهیونیستای وقت کم بیارن در آگاهی داشتن از ما، اون بهشون میده. لذا مثلا یه همچی آدم خبیثی که اهانت میکنه به امام هادی علیه السلام، شما بگی بعید دشمنای ما اینقدر تیز باشن، اینقدر تحلیلای ظریف کرده باشن که باید بیرن کدوم امامو بزنن. من میگم حالا بعید که نیست، ولی حالا ما حرف تو هم قبول بکنیم، ابلیس که اینا رو خوب میفهمه که. بعد از 7 امام، بعد از تعلیمات امام صادق علیه السلام، 7 امامی درست کرد. با شما تحویل بگیر. ائمه رضوی مأموریتشون در تاریخ این بود که معارف شیعی رو تبدیل به قدرت اجتماعی بکنن. لذا حصری که برای ائمه رضوی از جانب جبهه شیطان، جبهه ابلیس، جبهه دشمن بود، این حصر برای امامان قبل به این صورت نبود. اصلا دیگه اجازه نفس کشیدن ندادن، دیگه آمدن تو خانه، جاسوس ها رو تو خانه میذاشتن، زاد و ولد ها رو کنترل میکردن. خیلی عجیب غریب شده رفتارشون. من نمیخوام به تاریخ سطحی نگاه کنم، میگم خب متوکل آدم خشنی بود. این که سطحی نگاه کردن به تاریخه. ائمه رضوی مأموریت خاصی دارن، بساط درس و بحث که نیست. پس اون مأموریت چیه که کفر اونا رو در می آورد اون زمان و این زمان داره کفر دشمنان ما رو در میاره؟ در یک کلمه بگو دیگه، راحت باش. ائمه رضوی یعنی امام رضا علیه السلام، ابن الرضا اول، امام جواد، ابن الرضا ثانی، امام هادی، و ابن الرضا ثالث، امام حسن عسکری. این چیزی که تو تاریخ مشهور شده، بی دلیل که اینجوری مشهور نشده که. ائمه رضوی علیه السلام مأموریتشون تثبیت معارف شیعی است که امام صادق علیه السلام نشر دادن. مأموریتشون اینه. مقدمش هم از زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام به نوعی آغاز شد، با پراکنده کردن فرزندانشون در بلاد. ولی امام موسی بن جعفر علیه السلام بیشتر فرهنگ سازی می کردن. بله، امام موسی بن جعفر علیه السلام هم وکیل معین می کردن. دو نفر از وکلای امام موسی بن جعفر بانیان مذهب واقفیه بودن، خراب شدن. پس ما میگیم امام موسی بن جعفر علیه السلام به صورت مقدماتی وکیل معین میکردن که این واکسیناسیون هم انجام بگیره. بعد از این واکسیناسیون امام رضا علیه السلام که به نوعی فرصت پیدا نکردن، امام جوان علیه السلام که به نوع دیگر، امام هادی علیه السلام که فرصت پیدا کردن. چند سالی هم گذشته بود، حدود 30 سال، 30 سال از نظر اجتماعی برای اینکه یه امری تثبیت بشه، آثار واکسیناسیون هم خودشو نشون بده کافیه. موجها افتاده، عقلها به کار افتاده، تحلیلها دیگه میتونه معنای خودشو نشون بده. زمان امام هادی علیه السلام میرسه که امام هادی علیه السلام به تنهایی 30 سال در اختیار داده، بیشتر از 30 سال، 41 سال عمر شریفشون بود. بعد از 8 سالگی امامت پیدا کردن، 33 سال. بعدش هم امام حسن عسکری علیه السلام یه فرصتی پیدا نکردن و رفت دوران غیبت. خب ائمه رضوی مأموریتشون چیه؟ مأموریتشون اینه که تمام معارف شیعی رو در زمان امام صادق تبدیل کنن به قدرت. کینه به امام هادی علیه السلام برای چیه؟ برای اینکه داستان سر قدرته. اونا حتی با فرهنگ شیعی اگر منجر به قدرت نشم مخالفتی ندارن. بنده مجبورم یه گزارشایی رو وقت بگذارم بخونم، آدم چه گرفتاریایی پیدا میکنه، چه خزعبلاتی رو باید بخونه. میگن آقا ماهواره ها روزانه برنامه هاشون چیه؟ مثلا امروز یکی از ماهواره های بسیار ضد انقلاب که فحاشی میکنه، یعنی سراسر فحش میدن، فقط برنامه های مفصلی برای عزاداری امام علی النقی گذاشته. اصلا آدم تعجب میکنه. آقا قسم رو باور کنیم، دم خروس رو باور کنیم، شما کی هستید اصلا؟ اصلا چرا اینطوری رفتار میکنید؟ میگه ببین من با فرهنگ شیعی مشکل ندارم. گفتم خب برای من بگید مثلا گزارش داد امام علی النقی به شهادت رسید چی گفتن؟ دیدم بسیار دقیق و عالی، همونی که ماها میگیم. متفکر عباسی چه کرد و بعد معتزد چه کار کرد و معتزد وقتی به شهادت، اخبار دقیق. من امشب همون روزه رو من میخوام بخونم. با فرهنگ شیعی مشکل ندارم. با قدرت پیدا کردن این فرهنگ مشکل دارن. اونا حاضرن یا میگن آقا ما فرهنگ شما رو میپذیریم، ولی شما بیاید کوتاه، بیاید از یه چیز دیگه، اینکه تبدیل نشه به قدرت. متوکل گیری که میداد به امام هادی علیه السلام دقیقه یه دفعه نردبون میذاشتن میرفتن میخوان تو خونش پول دست امام رضا امام هادی اومده. نگاه کن، پول یعنی قدرت دیگه. از روز اولم که فدکو گرفتن پول یعنی قدرت. مقام معظم رهبری چرا بر علم تأکید می‌ورزند؟ چون جهان امروز عوامل قدرت متعددن. یکیش پول و ثروته که خب باید آدم از این بیت المال صیانت کنه، از منافع ملی صیانت بکنه که الحمدلله احدی نمیتونه این ایرادو به این مملکت بگیره. از ضد انقلابهای غیر محترم تا ضد انقلابهای به قول خودشون به زعم خودشون محترم که بگن این مملکت اجازه غارتگری به نیروی خارجی داده. این که همه مسلم میدونن اینو. اونا هم که میخوان مثلا تحت تأثیر وهابیون علیه انقلاب اسلامی حرف بزنن میگن که انقلاب اسلامی ایران در مبارزه با استقبال موفق بوده، بعد اتهامات دیگه وارد میکنن. خب پول یکی از عوامل قدرته، ولی علم هم یکی دیگه از عوامل قدرته. اینجاست که آقا میفرماید نهضت نرم افزاری و این علمه که تکنولوژی رو جلو میبره و این قدرت رو برای ما در اختیار قرار میده. حالا اون زمان علم اینقدر عامل قدرت نبوده، ولی ائمه هدا راحت‌تر کار را مینداختن چون مردم مثلا به علم زیادی نیاز نداشتن که بالاخره یه زندگی بدوی بوده. بخوان اگه به علم بیشتری احتیاج داشتن مردم تو زندگی روزمرهشون، حتما ائمه هدا به سرعت قدرت به دست میگرفتن چون فقط علم واسه اونا بود. خب عامل دیگری هم اخیراً اضافه شده به قدرت و اون فرهنگ. اون زمان با صرف فرهنگ نمیشد قدرت رو به دست آورد. الان اخیراً اینا چرا کوتاه میان در مقابل فرهنگ شیعی؟ چرا هم نوایی میکنن توی شبکه مستهجن خودشون؟ عزاداری برای امام علی النقی میگیرن. چرا این کارو میکنن؟ دو تا کار رو همزمان انجام میدن. چون در این زمان هم پول هم بفرمایید علم و تکنولوژی عامل قدرت میشه، هم فرهنگ. اینا میان برای اینکه فرهنگ به قدرت نرسه دو تا کارو همزمان پیش میبرن. از یه طرف فحاشی میکنن، تمسخر میکنن، میگن این آخر طرفدارای خاص خودشو داره. از یه طرف تحویل میگیرن. اونجا کدوم فرهنگ شیعی رو تحویل میگیرن؟ اون بخش از فرهنگ شیعی رو تحویل میگیرن که به قدرت معتقد نیست، به قدرت نمی انجامد. اون بخش فرهنگو تحویل میگیرن. به من میگفتش که شما میگفتی عزاداری برای ابا عبدالله الحسین بدون ولایت فقیه ثمر نداره. دسته های عزاداری امام علی النقی رو آنلاین اونور پخش میکنه شبکه مستجن ضد انقلاب. میگه من مشکل ندارم با عزاداری، ولی تو رو خدا دست از ولایت فقیه بردار. آقا این فرهنگ قدرت میسازه. اون میگه اگه من این فرهنگ رو تایید کنم دیگه قدرت نمیسازه. این اون نکتهیه که اینا کور خوندن. هر دوتاش تو عمل کرده رضاخان میرپنجم بود دیگه. هم مخالفت کرد هم همراهی کرد. همراهی کرد که خودشو بالا بکشه و قدرت پیدا بکنه و قدرت این فرهنگ رو کنترل بکنه. مخالفت کرد که قدرت این فرهنگ رو کنترل بکنه. امام هادی علیه السلام یکی از ائمه رضوی است که مأموریت ویژه‌شون تثبیت اقتدار جامعه شیعی است و فرهنگ ولایی رو دارن تبدیل میکنن به قدرت اجتماعی. این دکتر رو شما در ذهن شریفتون نگه دارید. الان مشکل دشمن چیه؟ مشکل دشمن اینه که با این فی آخونده قدرت پیدا کردن. برای اینکه قدرت آخونده رو بزنن چی میگن؟ میگن آقا اینها رو حساب روایات، رو حساب معارف شیعی که تأکید بر ولایت مداری دارن به این قدرت رسیدن. اصلا کی میگه این روایت ها درسته؟ زیرا به اینها رو میزنن. مهمترین جوابی که اون زمان ما به ذهنمون میرسید با آقای گنجی بدیم، میگفتیم زیارت جامعه رو علمای صفویه درست کردن. حالا تو بعضی از روایت های اینا بتونن مناقشه‌ای بکنند و تو سندش و تو دلالتش و اینکه یه گوشه‌ای بوده و اینا یه دفعه یه روایت امام صادق علیه السلام رو بولد کردن و خب زیارت جامعه رو چیکار می‌خوای بکنی؟ واقعا زیارت جامعه یه سند منحصر به فردیه. اهل بیت خواستن این ساخته بشه. خیلی اونا بعد از امام هادی علیه السلام علی القاعده عصبانی باشن. لذا این اهانتشون به امام هادی علیه السلام یه اهانت استراتژیک میتونه به حساب بیاد. البته بندم میتونم موافقت بکنم با این که این اراذل و اوباش که دشمنان ما به حساب میان ممکنه اونا اینقدر نفهمن که بنده دارم اینجوری پیچیده تحلیل میکنم، ولی ابلیس که میفهمه این چیزا رو، که اون که میفهمه، اون خودش مشارکت داشته در ایجاد فتنه ی هفت امامی شدن، یعنی که کار به ائمه رضوی نکشه. خود امام رضا هم مأموریتش همین بود. امام رضا علیه السلام اولین گام رو برای قدرت شیعه برداشت. چیکار کرد؟ رفت تو حکومت. درسته مجبور بود، درسته اگه نمی رفت به شهادت می رسید و شیعیان در معرض خطر قرار می گرفتن، فرصت برای رشد شیعیان خرید، ولی یه جلوه نشون داد دیگه که ببین ما بریم تو حکومت چه قدرتی ایجاد میشه. نمونهش سندش نماز امام رضاست که برای عید فطر داشت میرفت مأمون از نیمه را برگردون. حالا آقا تظاهر بکن دیگه، آقای مأمون تظاهر کن، بگو بله ایشون عماس، مال خود کن قدرت امام رضا. گفت دیگه این نمیشه، این نمیشه، جمعش کرد. بعد امام رضا چرا شهید کرد؟ آقا مگه تو به نفعت نیست امام رضا اومد تو دستگاه؟ بذار بمونه دیگه. آقا میکشی امام رضا رو نامرد. میگه بابا اینا رو ما چیکارشون کنیم؟ از قدرت میزنیم کنار، قدرت پیدا میکنن، میاریم تو قدرت، خودمون قاطیشون کنیم، خرابشون کنیم، بازم قدرت خودشون رو پیدا میکنن. امام رضا هم مأموریتش در روش کاری خودش، در موقعیت خودش، در امتحانات ویژه‌ای که هست، تثبیت قدرت. حتی یه بار به مأمون فرمود که تو فکر نکن به قدرت من چیزی رو اضافه کردی، من بر اثر خودم در مدینه می نشستم کاغذی می نوشتم، دستوری می نوشتم، در شرق و غرب عالم اسلامی اطاعت می شد، تو بر قدرت من با ولایت عهدی اضافه نکردی. بحث در قدرت عزیز من. خب جنبندی بکنیم به نتیجه گیری برسیم. تمام فرهنگ شیعی باید که در زمان ائمه هدی علیهم السلام شکل گرفته، باید در زمان ائمه رضوی تبدیل بشه به قدرت اجتماعی. تمام تلاش دشمن از درست کردن هفت امامی ها، دشمن که میگم از ابلیس، شما بگی بیا پایین ها، ممکنه بله العباس عقلشون نرسیده باشه به این که حرف امامی درست بکنن. بله اونا عقلشون نرسیده، به اونا ربطی نداره، ابلیس گنده ترشون هست که اون که میفهمه این چیزا رو. تمام تلاش دشمن در اینه که این فرهنگ تبدیل به قدرت نشه و به دوران ائمه رضوی نرسه. الان اهانتها متوجهه ائمه رضوی میشه. من البته نمیخوام این آتیش رو تندتر بکنم، خودم گاهی از اوقات میگم که از کنار برخی از بی احترامی ها آدم بی اعتنا بگذره بد نیست، ولی حالا داشته باشید. آقا دو سه سال پیش مود نشده بود به خاطر برخی از برنامه ها که کلمه جواد معنای اجتماعیش توی فرهنگ پایین شهری معنای بدی باشه؟ بود یا نبود؟ آقا به قم رسیدی یا نه؟ تو تهران که اینه، رسیدی یا نه؟ خب دیگه ما نمیخوام همشو بگیم که همین جریان امام علی النقی علیه السلام از کجا شروع شد؟ او از این سریال تلویزیون خودمون شروع شد؟ نه، از این سریال تلویزیون خودمون بود دیگه، طنزی بود، کسی بود اسمش نقی بود. من نمیخوام حالا همه رو به هم ببندم و شلوغش کنم، واقعا بگم طرحی در کاره، نه میخوام یکم هم آدم ساده ای باشیم. ولی اینا اتاق فکر داره، چی کار باشه؟ شما به جای دشمن، بهتم میاد بهتم نمیاد، من متاسفانه شما خودتو بذار جای دشمن، خود چی کارت بکنی؟ چه خاکی باید به سرت بزنی؟ باید همین کارا رو بکنی دیگه. شما جای دشمن، حالا دشمن نمیفهمه، شما آدم فهمیده، خودتو بذار جای دشمن، چی کارت بکنی؟ باید همین کارو بکنی دیگه. همون راه ابلیس رو بری، از اون زمان با ائمه رضوی دشمن بود، مشکل داشت. ائمه رضوی مأموریت ویژه‌شون این است که معارف شیعی، فرهنگ شیعی رو تبدیل کنن به قدرت. در صدر ائمه رضوی خود امام رضا علیه السلام. باید بیاد تو ایران، حکمت ها رو ببین، الطاف خفیه الهی رو ببین، ظاهر رو نگاه نکن. بله آقا چه تحلیلایی میکنی؟ خب معمول این طرف بود، مادرش ایرانی بود، با امین در افتاده بود، این تو خراسان مونده بود، بعد امام رضا هم آورد، خب طبیعتا خراسان اینجا بشه. این چیزا چیه تو میگی؟ خب ما مگه حضرت امام وقتی داشت تحلیل میکرد جنگ رو، نفرمود جنگ از الطاف خفیه الهی بود؟ بعد حدود 10-12 تا فایده برای جنگ شمرد. ما میخوای به حضرت امام برگردی بگی که آقا این چه تحلیلاییه؟ صدام میخواست اینقدر خدمت بکنه به ما، این جنگو تحمیل کرد؟ بابا آخه یه واقعیت یه لایه نداره عزیز من، لایه های مختلفی داره، آدم نباید خودشو به نادونی بزنه. اون میخواست جنایت بکنه، خدا چرا اجازه داد؟ خدا در این که اجازه داد اصلا ناچاری اجازه داد؟ که هیچی توش نیست، من ناچارم چون مأمون اینجا سالا دیگه امام رضا چیزی توش نیست میاد ایران، ولی خب دیارا چیکار کنیم دیگه؟ خدا اینجوری اجازه میده؟ نه، خدا به جنایت یه جنایتکاری هم بخواد اجازه بده، اون ور تا حکمتهای خودشو تثبیت نکرده باشه به عنوان فائده اون جنایت اجازه نمیده. حالا جنایت ها نمیده گردن خدا، بگی بیا این جنایت ها همش گردن خدا. بابا من هم جنایتکار جنایت میکنه. خب در رأس ائمه رضوی علیهم السلام خود امام رضا علیه السلامه، که خود امام رضا علیه السلام باید بیاد در ایران مدفون بشه پیکر مقدسش و مسجع نورانیش در اینجا باشه. حکمتش چیه؟ شاید حکمتش اینه که یا آقا سید روح اللهی بعد 1000 سال میخواد چیکار کنه؟ همین عملیات رو به ثمر برسونه، بیاد فرهنگ شیعی برآمده از وجود مقدس آقا امام رضا علیه السلام رو تبدیل بکنه به قدرت. ماها اصلا جمهوری اسلامی و وجود انقلاب اسلامی رو مرهون امام رضا علیه السلام میدونیم، تأسی به امام رضا علیه السلام میدونیم. امام رضا علیه السلام سلطنتی که در ایران دارن موجب شد این سلطنت شیعی برای شیعیان به واسطه اتکاء به قدرت ولایت در جهان پدید بیاد. تو راه خط امام رضاییم، همین قطعات تاریخ رو کنار هم دیگه بگذارید، چقدر قشنگ اینجا جور در میاد. ائمه رضوی علیهم السلام مأموریتشون اینه که این فرهنگ و معارف شیعی رو تبدیل بکنن به قدرت اجتماعی. در این جهت امام هادی علیه السلام نقش اول رو داشت. اون زمان دشمنی ها به همین دلیل بود، این زمان هم دشمنی ها به همین دلیل است. نه اون زمان تأثیر چندانی داشت، یعنی اونا میخواستن نابود بکنن، نمیتونستن. نه این زمان تأثیر داره که اصلا تأثیر این زمانیش خیلی کمتر از اون زمانه. اون زمان میتونستن عقب بندازن پیروزی حق رو، الان جلو میندازن پیروزی حق رو، برعکس شده. من اگه بودم تو این پنجه به علاوه یک باهاشون صحبت میکردم، میگفتم ببین زود میخواد نابود بشید، اگه زود میخواد نابود بشید این سگاتون رو ول کنید، اگه زود نمیخواد نابود بشید، میخواد یکم دیرتر نابود بشید سگاتون رو جمع کنید، چون شما هر ضربه به ما بزنید بیشتر زودتر خودتون نابود میشید. شما افتادید تو باتلاق، الان تکون نباید بخورید تا خفه بشی، تکون میخوری زودتر میری پایین. چجوری به شما حالی کرد؟ نمیدونم این به زبان انگلیسیش چی میشه. ما آماده کنیم بگیم برای مذاکره مسکو ازش استفاده کنم، بگن به اینا جوری تفهیم کنن. البته دشمنای ما از احمقا آفریده شدن، این چیزا نمیفهمن. خب این بحث بنده بود، یه نتیجه گیری میخوام ازش بکنم. دوستان من، از الان تا ظهور آقا امام زمان علیه السلام مواظب یک مسئله باشید. اون چیه؟ اون اینه که مواظب باشید یه وقت فرهنگ و معارف شیعی رو از قدرت جدا نکنن. تا هر کی گفت یا حسین، بگو بیاینجا ببینم این یا حسینت موجب افزایش قدرت اسلام میشه یا نه. نمیشه، برو عزیزم، برو ول معطل، ما هفته ما میداریم، برو عزیزم. تا هر کسی گفت یا فاطمه، گفت یا علی، ببین ضربه به قدرت استکبار جهانی میزنه یا نه. اگه نزد، بگو آقا جو ما این سیزا زیاد دیم، برو عزیز من، تو اثنا عشری نیست. نمیشه که آدم از زهرا رو قبول داشته باشه، از علی رو قبول داشته باشه، بعد در مورد امام رضا کوتا بیاد، در مورد امام هادی کوتا بیاد. نمیشه که همه‌ش رو باید داشته باشی. زیارت جامعه برای ما تصریح میکنه که همه امامان ما یک نور واحدن. ما زمان قبل از انقلاب به مقام معظم رهبری یه ارادتی پیدا کردیم، چون توی یکی از کتابهای ایشون خوندیم یه معلمی به ما گفت، خدا خیرش بده اون معلمو، گفت ایشون تعبیر جالبی دارن، میگن امامان ما همه یه امام هستن 250 سال عمر کردن در افراد مختلف. نمیدونید اون زمان چه بحثایی بود سر فرق امام حسن و امام حسین. اصلا بعد از مراجع تقلید رو میگفتن این مرجع تقلید حسنیه، مثلا امام حسینیه. آقا ما مکافات قبل از انقلاب، من بچه بودم، مکافات داشتیم، میگیم ما با صلح امام حسن هم عین قیام امام حسینه. آخه اینا چرا فرق میذاری؟ اون زمان کسانی که روحانی های مبارزی بودن همه انگیزه داشتن در مورد صلح امام حسن یک کتابی بنویسن که با قیام امام حسین یکی در بیاد. یعنی مسئله این بود دیگه. الان معارف الان همه میدونن که دیگه امامان ما کلهم نور واحد. الان وظیفه ما چی عزیز من؟ زیارت جامع بخونید یه جوری که امام خمینی از توش در بیاد. ایشون هر روز زیارت جامع میخون. شاید من تو این ایام روزی چند مرتبه به همه گفته باشم امام هر روز زیارت جامع میخون. معنا داره؟ من دارم کار تبلیغی میکنم، من هم کار سیاسی میکنم. امام هر روز زیارت جامعه میخون، یعنی باید زیارت جامعه امام درست بکنه. زیارت جامعه تهش اینه که امام میشی، تو خط امام حرکت میکنی. امام هادیه که علیه آلاف و تحیت و سنا داره برای ما این مسئله رو جا میندازه. شیعه شدی برای چی؟ باید تو این شبکه اجتماعی قدرت بخش به جامعه شیعی مشارکت داشته باشی. شیعه بی خاصیت بشه دردی میخوره، امان از شیعه بی خاصیت. اگه شیعه بی خاصیت بشی میگم عرف امامی هستی، میگی نه آقا من 12 امام رو قبول نمیگم، دروغ میگی، خودت حالت نیست. دروغ نمیگی یا ولی حقیقتا دروغ میگی. حقیقتا راست نمیگی اینجوری مثلا. نمیشه که. ائمه رضوی رو قبول داری اصلا میری حرم امام رضا باید انقلابی باشی، برای چی داری میری؟ ما الان داریم کسانی که بیشترین خرج مسجد کوفه رو کی داده؟ بیشترین خرج بازسازی حرم ابا عبدالله الحسین رو کیا دادن؟ نگی داده بگم یادم همه چی که نباید بگی که. میگم آقا این زری سنگ قبر خود ابا عبدالله الحسین، این کی داره کار میکنه؟ میگه چهار امام بیا. چه مسائلی واقعا ما باش مواجه میشیم. مسجد کوفه توسط کیا ساخته شده؟ ائمه رضوی یه مأموریت ویژه‌ای دارن. میری حرم امام رضا باید بری حرم امام رضا بگی اشهد و ان ولایت فقیه حق. باید بگی حرم امام رضا چه رفتی؟ بیا برو از این چند امامی ها که تو حرم های دیگر ائمه قریب ما شرکت میکنن، برو با اونا برو زیارت کن اونجا. امام رضا، امام رضا انقلابیه. یا سلطان، یا ابوالحسن، یا علی ابن موسی رضا. این امام رضا سلطانه. یه سال من یادمه، شاید 20 سال پیش بود، ما اینجا مناسبت امام رضا علیه السلام با هم گپ می‌زدیم تو هیئت در مورد یا سلطان یا ابوالحسن، که چرا اصلا مردم به امام رضا دوست دارن میگن سلطان. این اصلا تمنای سلطنت اولیاء خداست، دوست دارن میگن یا سلطان یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا، که سلطان میگن به امام رضا. انشالله ما به مدد خود امام هادی علیه السلام بتونیم این فرهنگ شیعی رو تبدیل کنیم به یک فرهنگ ناب انقلابی. امام، 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 همین امام، فقط همین، تموم شد بس. امام. خدا به حق امام هادی علیه السلام آرزوهای امام هادی علیه السلام رو در جامعه ما محقق بگردن. بله معلومه امام هادی رو باید بزنن، اهانت کنن. تو کربلا هم بیشتر از همه بدن ابوالفضل العباس رو قطعه قطعه کردن. چرا؟ چون مظهر قدرت حسین بود، قدرت ایجاد میکرد برای حسین. چه کردن با این بدن که برادرش نتونست این بدن رو برداره؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام قدرت بدنی فوق‌العاده‌ای داشت، ولی نامردها تو کربلا چند بار امام حسین رو به ناتوانی کشوندن. یه بار بالای سر علی اکبر که اونجا هم پای زینب در میون بود، یه بار ابا عبدالله الحسین کمرش خم شد اونجایی که داشت قاسم ابن الحسن رو می آورد. آقا میتونست قاسم رو یه جوری بغل کنه که دیگه پاهای قاسم به زمین نکشه، اما دل نمونده برای حسین. یه بارم کنار نهر علقمه هر موقع خواستید برای امام هادی علیه السلام گریه کنید، من این روزه رو هدیه میدم به شما. انشالله امام هادی همین الان ما رو مورد شفاعت قرار بدن به حق این امامزاده عظیم و شأنی که در جوارشون هستیم و از نزدیکان امام هادی علیه السلام هستند. ببخشید من یک کمی با تعابیر ناجوریه میخوام یک چند تا کلمه بگم، شما هم دیگه باید با واقعیت ها صریح‌تر آشنا بشید دیگه. حرف خصوصیه. الان به شما خبر بدن، به شما، شما که امام نیستید که، شما که عارف بالله نیستی، هرچی خوب خاک قدمای تو توتی های چشم من. من به شما دارم عرض میکنم الان به شما بگن که حرم امام حسین رو گلوله باران کردن، خراب کردن، هلاک نمیشی، آتیش نمیگیری، اون شب راحت میگیری میخوابی؟ مخصوصا کسی کربلا یه بار رفته باشه بیچاره نمیشه. ماها کی هستیم؟ من از برادر امام هادی علیه السلام، این امامزاده عظیم الشان، میپرسم وقتی امام هادی خبر شنید متوکل قبر حسین رو با خاک یکسان کرده چی شد؟ چی شد؟ امام هادی کم زجر کشیده؟ موقعیت امام هادی علیه السلام در مدینه موقعیت بالایی بود میان مردم. مردم یه دفعه شورش داشتن میکردن وقتی امام هادی رو به سامرا میبردن. برای اینکه شورش مردم کم بشه امام هادی رو با احترام حرکت دادن. اما امان از وقتی که امام هادی به سامرا رسید بردنش توی کاروانسرای خرابه ای که گداهای شهر رو نگه میداشتن. آقا رو روزها اونجا نگه داشتن لهش کنه. امام هادی فدات باشم، آقا تو چقدر مظلومان زندگی کردی. امام هادی علیه السلام رو به شهادت رسوندن، تشییع پیکری برای تشییع جنازه مفصلی شکل گرفت برای امام هادی. دشمن نامرد دید نه، این اثر خودش رو گذاشته آقا امام هادی علیه السلام در مردم، اینجوری نمیشه. بدن رو برگرداندن خانه، تو همون خانه حضرت به خاک سپردن بی سر و صدا. دیگه دو امام آخر ما رو شما بگو که در خانه به شهادت رسوندن، همونجا به خاک سپردن، اینجوری بگو. میخوام بگم امام هادی بالاخره با همه قربتی که داشتی یه تشییع جنازه‌ای با شکوه برات برگزار شد. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. امام هادی شما با ما بگو امان از دل زینب، شما با ما بگو امان از دل زینب. www.bayanmanavi.ir